محمد گاز رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق بی همتا و سلام. با برنامه تاریخ ادیان و ادامه شرح زندگی سیدارتا مؤسس آیین بودا و تعالیم او همراه شما. در برنامه پیشین به نقل از کتاب‌های بودایی گفته شد که سیدارتا پس از چهارمین مشاهده نمادین خود که برهمنان پیشگویی کرده بودند با پریشانی و سرگردانی از کاخ پدر خارج شد. میگویند در آغاز وی بر آن نبود که مبادی فلسفی برهمنان را به یک بار منکر شود، بلکه نخست در صدد تحقیق از آن برآمد و به همین جهت به شهر راجاگاها رفت. بعید نیست که وضع ظاهر و رفتار خاص او توجه اهالی آنجا را جلب کرده باشد، چون چند نفر از آنها نزد فرمانروای آنجا رفتند و از جذابیت، ادب و تربیت وی نزد او سخن گفتند. شاه وقتی نام گوتما را شنید، یقین پیدا کرد که او پسر دوستش پادشاه کشور همسایه است، چون احتمالاً خبر کار شگفت‌آور و شورانگیز شاهزاده در مورد ترک دنیا به سرعت به آنجا رسیده بود. پادشاه خود بیدرنگ بیرون رفت تا سیدارتا را پیدا کند و به محض آنکه او را یافت، از او خواست تا زندگی مرتازانه را رها کند و حتی به او پیشنهاد حکومت بر نیمی از کشور خود را داد. اما سیدارتا پیشنهاد او را نپذیرفت و اصول خود را برای او توضیح داد. در همین احوال خبر عزیمت سیدارتا برای طی طریق روحانی به گوش برهمن کندانا رسید. وی همان کسی بود که قبل از همه چنین وصفی را برای شاهزاده پیشبینی کرده بود. کندانا بیدرنگ به همراه چهار حقیقت‌جوی دیگر به سیدارتا پیوست. از آن پس این ششتن با جامعه نارنجی رنگ مرتازان به سیر و جهانگردی پرداختند. در آن زمان روش معمول برای حقیقت‌جویان این بود که نزد معلم یا گورو آموزش ببینند. این آموزگار مرتازی بود که به واسطه تجارب خود و نیز خردمندی و معرفتی که بدان شهرت یافته بود، به جذب و پذیرش شاگرد می پرداخت. در آن عصر از این گونه معلمان زیاد بود و بعضی از آنان پیروان بسیاری داشتند. غالباً هر معلم از جهت توجهی که به یک جنبه خاص از اصول و تعالیم نشان می داد شهرت داشت. لذا او و شاگردانش یک مکتب یا حتی فرقه را تشکیل می دادند. بر طبق این شیوه معمول نخستین گام سیدارتا و همراهانش انتخاب یک معلم بود. یکی از مشهورترین معلمان آن روزگار در آن بخش از هندوستان مردی بود به نام آلارا کالاما. اصول آموزشی او در سطحی از تمرکز فکر تحقق می‌یافت که در متون به سبب نارسایی زبان از آن صرفاً به حالت هیچی تعبیر شده است. سیدارتا در یادگیری سخت می‌کوشید. وی به چنان پیشرفتی رسید که روزی معلم اظهار داشت که مطلب دیگری ندارد که به او یاد دهد و اکنون سیدارتا با او برابر است. آنگاه سیدارتا و دوستانش او را ترک گفتند و در ضمن گشت و گذار در آن سرزمین به سراغ معلمان دیگر رفتند و از آنان بهره بردند و ریاضت‌های سخت را آغاز کردند. در چگونگی ریاضت‌های سیدارتا سخنان اغراق‌آمیز بسیار گفتند. بر اساس گفته‌ها بدن سالم، نیرومند و ستبر او لاغر و نحیف شد. پوستش خشکیده و چروکیده گشت. چشمانش در کاسه چشم چنان گود نشست که مانند دو قطعه استخوان در چاهی عمیق به نظر می رسید. اما خودآزاری او به اینجا خاتمه نیافت. جسم خود را بدین گونه تنبیه می کرد که نفس را مدتهای طولانی در سینه نگه می داشت تا اینکه حس می کرد مثل این است که سرش می خواهد بترکد. در گرمترین روزهای سال در طول روز زیر آفتاب سوزان می ماند. زمستانها در آب یخ آبتنی می کرد. برای تحقیر کامل جسم خود به پوشیدن کثیف‌ترین جامه‌های کهنه‌ای روی آورد که از میان انبوه زباله‌ها یا حتی از محل سوزاندن اجساد بیرون آورده بود. فرضیه او این بود که هرچه بدن و جسم تحت فشار منظم ریاضت قرار گیرد، فکر و نظر قوت می‌گیرد و روشن‌تر می‌شود. در تمام مدت در چنین جاهایی و چنین اوقاتی به تمرکز فکر می پرداخت، هرچند نتیجه چندانی به دست نمی آورد و گوتمه بینوا همچنان از سرمنزل وصول دور مانده بود. با خود می گفت با تمام این مشقات که از حد طاقت بشر بیرون است، باز به مقصد اعلی و غایت خود که درک حقیقت باشد نمی رسم، چه کنم؟ شاید برای رسیدن به سرمنزل مقصود و دریافت اشراق راه دیگری باید رفت. و چنین بود برنامه سیدارتا در طول 6 سال، اما پس از این مدت به این نتیجه رسید که این ریاضت‌ها بیفایده است. روزی فرا رسید که بیهوش گشت و نقش بر زمین شد. چوپانی او را یافت، به او شیر خورانید و تحت مراقبت خود قرار داد و تا زمانی که بخشی از سلامت و نیرومندی پیشین را باز نیافت، آن چوپان را ترک نگفت. آنگاه به 5 راهب همراه خود پیوست. آنها در این مدت همچنان ریاضت‌های خود را ادامه می‌دادند. هنگامی که متوجه شدند سیدارتا دیگر به ریاضت نفسانی توجه ندارد، او را رها کردند. اما سیدارتا که دریافته بود آن گونه ریاضت نفسانی او را به مقصد نمی‌رساند و با این روش جسد طاقت حمل روح را ندارد، به بازسازی نیروهای از دست رفته خود ادامه داد تا آنکه بدن او رنگ قبلی خود را باز یافت. با اینکه گوتما به عقل سلیم بازگشت کرده بود، اما شادمانی روحانی برای او میسر نبود، زیرا مدت 6 سال 2 طریق را که در هند تنها راه‌های وصال به نجات می‌دانستند، یعنی امعان نظر و استدلال و دیگری ریاضت، هر دو را پیموده بود و به سرمنزل مطلوب نرسیده بود. با این همه ناامید نشد و همچنان در طلب و مجاهده ثابت قدم ماند. چون به مکانی که امروزه به بوداگیا معروف است رسید، به بیشه‌ای رفت و در پای درختی قرار گرفت که بعدها آن را درخت علم یا بودهی نامیدند. سیدارتا زیر این درخت به یک رشته مراقبه و تفکر پرداخت. بنابر روایات بودایی، گوتما در آن هنگام چون کمر عزیمت و ثبات استوار کرد، با خود گفت چون دست و استخوان و رگ و پی همه فانی است و نابود خواهد شد و این خون که در عروق جریان دارد خواهد خشکید، از این رو در زیر سایه این درخت چندان خواهم نشست تا آنکه نعمت اشراق را به دست آورم. جان بیناس در تحلیل خود از وضعیت وی می نویسد، از نظر روانشناسی این حال او را می توان چنین تجزیه و تحلیل کرد که چون وی روزگاری دراز عمری به سختی به سر آورد، صرف اراده و عزم جزم ما بین او و حالت هوشیاری حایل و مانعی به وجود آورده بود که وصول او را به مقصود منع می کرد، ولی چون کارش به نومیدی انجامید، سد اراده او هم در هم شکست و میل و شوق طلب از میان برخاست و ذهن و ضمیرش آزاد شد. افکار وی از تنگنای حرکت به سوی هدف خلاصی یافت. او اعمال گذشته را به یاد آورد و این سوالات در خاطر او مطرح گردید که من کیستم؟ اندیشه من در این حیات از پی چیست؟ چرا ناکام شده ام و به مقصود نرسیدم؟ چون افق خیال او وسعت گرفت، جواب این پرسش ها یک یک در ذهن او متجلی گردید. بر او واضح شد که سد شدید و حائل محکم در طریق وصال و نیل به نجات و باعث و سبب تمام شقاوت های انسانی همان میل و هوای نفس اوست. در نتیجه این تدبیر باطنی و تفکر درونی، گوتما به این نتیجه رسید که او در آن حال به کلی از لوس هوا و هوس خلاص و از رنج شوق و شهوت به یک سر آزاد شده و برای او هیچ رغبت و میلی به هیچ چیز باقی نمانده است. از این رو فکر او به صفا و طهارت اصلی در آمده است. از قراری که در نوشته‌های بودایی آمده، وی در این مرحله دارای وجد و شوری گردید که به حالت تسلیم محض و رضای صرف انجامید و از خوشی و ناخوشی هر دو فارغ شد و ذهن او حالت استقرار و آرامی به دست آورد و بر او روشن شد که دیگر ظلمات جهل پایان یافته و نور علم فروزان گشته است. وی از آن پس بودا شد، یعنی به نور علم منور گردید. اما ادامه داستان سیدارتا پس از روشن شدگی از زبان حجت الاسلام رستمیان.
بحثمون در رابطه با آیین بودا به اینجا رسید که بودا بعد از این که به اون مرحله کمال روشن شدگی و اشراق رسید، به تعلیم آیینش پرداخت و خواست که یک سری طرفدارانی برای خودش پیدا بکنه و به اونها تعلیماتی را که یافته و حقایقی را که یافته ارائه بده. البته گفتیم که در این رابطه با خودش درگیر بود که آیا این کار را انجام بده یا انجام نده. یکی از وسوسه هایی که اون ماره و اون معارض آیین بودا که شیطان صفت بود و وسوسه میکرد بودا را برای بودا پیش آورد، همین بود که میخواست اون حقیقتی را که بودا یافته برای خودش نگه داره و دیگران را به اون حقیقت راهنمایی نکنه. از این جهت بودا را وسوسه میکرد که به تبلیغ و ترویج آیینش نپردازه. اما بودا بر این وسوسه هم غلبه کرد. او با نگاهی به برکه آب و گل نیروفرهایی که داخل این برکه آب بودند و اتفاقا گل نیروفر به عنوان یک نماد و سمبل آیین بودا در آمده که مربوط به همین حقیقتیه که بودا بهش اشاره کرد و اون این که مشاهده کرد که گلهای نیروفری که داخل این برکه هستن، بعضی زیر آب هستن، بعضی روی آب هستن، بعضی در سطح میانی آب متوقف شدن، بلکه بعضی تا عمق آب فرو رفتن. این را یک مثال و نمونه‌ای برای معارف خودش در آورد که اگرچه ممکن است که ادعی اون حقیقتی را که بودا درک کرده به خوبی نفهمند، ولی ادعی دیگری حتما این حقایق را درک خواهند کرد و به عمق اون خواهند رسید و ادعی هم در حد متوسط و در حد نیاز خودشون از این تعالیم و معارف بهره خواهند گرفت. به همین خاطر بودا شروع کرد به تبلیغ آیینش، ولی اولین مشکلی که داشت اینه که خب به سراغ چه کسانی بره. یاد اون 5 نفر زاهدی افتاد که در دوران زهد ورزی و ترک ورزی و دوران ریاضت های سخت با اونها همسفر بود و همراه بود. تصمیم گرفت که به سراغ اونها بره. به سراغ این 5 نفر رفت، ولی چون این 5 نفر دیدگاه مثبتی نسبت به بودا نداشتند، بودا را متهم کردند که تو میخوای در حقیقت با ارائه کردن این تعالیم یک شهرت و نام و آوازهی پیدا بکنی، زیرا تو مراقبه هندویی را ترک کردی و ریاضت را ترک کردی و رفتی دنبال خوشگذرانی و دنبال راحتی و الان هم که اومدی و میگی من به حقیقت رسیدم، این راهی برای نام و آوازه و شهرت است و نه بیان حقیقت. و بودا را ترک کردند، اما بودا ناامید نشد و دوباره به سراغ اونها رفت و گفت که میخوام تعالیم حقیقی را برای شما بیان کنم و حقیقتی را که یافتم برای شما بگم، اما اونها باز هم او را ترک کردند. بار سوم بودا یک سخن گفت و اون این که این نکته را خاطر نشان کرد برای اون 5 مرتاض که قبل از این که من از شما جدا بشوم و ادعای اشراق و روشن شدگی بکنم، بدین گونه که الان سخن میگفتم سخن نمیگویم نمیگفتم یعنی الان سخنانی میگم که اون موقع قادر به گفتن این سخنان نبودم، آیا این گونه نیست؟ اونها صدق این سخن بودا را تأیید کردن و گفتن همین گونه بوده است، تو قبلا این گونه سخن نمیگفتی. این مرحله اول و دستمایه شد برای اینکه بودا دل اونها را نرم کنه و اونها را آماده شنیدن بکنه. ما در مورد روش و سیره پیامبران و از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب را مشاهده می کنیم که در قرآن کریم هم بهش اشاره شده که در حقیقت پیامبر می فرمان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همون قوم قریش می گفتن که من قبلن که وحی بر من نازل نمی شد چنین سخنانی برای شما نمی گفتم، من یک امی بی سواد و درس نخوانده‌ای بودم که در میان شما زندگی می کنم، این معارفی که الان برای شما بیان می کنم از طریق وحی و اون معرفت الهی هست که می تونم اینها را برای شما بیان کنم. بودا هم برای و با این جملات و به این طریق سخن گفتن زمینه ها فراهم میشه برای گوش دادن، یعنی قلب هایی که ابتدا با یک امری عجیب و نامأنوس مواجه میشن را باید ابتدا آماده کرد برای اینکه اونها گوش شنیدن داشته باشن و پیامبران هم از این شیوه استفاده میکردن، بودا هم از این شیوه استفاده کرد. حالا اینکه بودا آیا پیامبر بود یا نبود یا یک شخص معرفت یافته شخصی بود یا معرفتی را از جایی دریافت کرد، این را میشه در برنامه بعد راجع بهش بحث خواهیم کرد که بودا که بود. صرفا اجمالا این گونه الان میتونیم بگیم که بودا هم تقریبا یک روشی را که روش پیامبران بوده اتخاذ کرده و پیش گرفته. پیامبران برای تبلیغ حقیقتی که میافتن به میان مردم میامدن و بودا هم همین کار را کرد و در جای جای سیرش هم از این روش ها استفاده می کرده. اما در مورد بودا شناسی و اینکه بودا که بود، نگرش های مختلفی حتی در میان خود بوداییان وجود داره که اونجا وقتی این نگرش های مختلف را بیان کردیم میتونیم از یک منظر اسلامی و دینی هم به قضیه نگاه بکنیم که مخصوص برنامه های بعد است. بودا با این سخنان این پنج زاهد را آماده شنیدن کرد. اونها که آماده شنیدن شدن، بودا اون حقایقی را که یافته بود برای اونها بیان کرد و اصل رنج و دردی را که انسانها در اون گرفتار هستند و اون روشن شدگی و حقیقتی را که یافته بود برای اونها بیان کرد. بیشترین چیزی که این پنج زاهد را به سوی بودا جذب کرد صدق و راستی بود که اونها احساس کردند بودا واقعا صادقانه داره مطالب را بیان میکنه و تکلف و به خود بستنی در کلامش مشاهده نکردند. این پنج نفر با اولین موعظه بودایی بیدار شدند و پیرو آیین بودا شدند. در اصطلاح بوداییان این موعظه بودا و شروع تبلیغ برای آیین را به اصطلاح بوداییان و اصطلاح پالی به گردش درآوردن چرخ آیین معنا میکنن، یعنی چرخ آیین را به گردش درآورد. به نظر بوداییان سه مرتبه چرخ آیین به گردش درآمده که حالا این سه مرتبه به سه فرقه عمده بودایی تطبیق میشه، یعنی هر فرقه برای خودش یک چرخ جدیدی قائل هست که با اون پدید آمدن اون فرقه چرخ جدیدی پدید آمده و یک بار دیگه چرخ آیین به گردش در آمده. اولین چرخ آیین به دست خود بودا به گردش در آمد و این پنج نفر زاهد همراه و همگام بودا شدند و همراه بودا به تبلیغ آیین اقدام کردند. این آیین جذابیت های خاص خودش را داشت. در اندک زمانی میگن 70 ارحت. ارحت در اصطلاح آیین بودایی به انسان‌های کاملی میگن که به اشراق و روشن شدگی رسیدن، یعنی در مدت کوتاهی 70 ارحت در پیرو آیین بودا باشند، این خیلی مهمه. البته خب اینها بیشتر در درون سنت خود بودایی نقل میشه، صحت و سقمش و اینکه چقدر اینها درسته به عهده خود اونهاست و از شواهد و حقایق بیرونی نمیتونیم مطلبی اقامه کنیم، ولی شکی در این قضیه نیست که آیین بودا به زودی جای پای خود را در میان هندوان باز کرد. بسیاری از افرادی که به آیین بودا گرویدند کسانی بودند که به طبقه برهمنان اختصاص نداشتند، یعنی از طبقات پایین جامعه بودند یا هم طبقه خود بودا بودند که بودا به طبقه کشتریه تعلق داشت، یا از طبقات پایین تر از کشتریه، یعنی طبقه دهقانان، طبقه کشاورزان، و حتی افرادی بودند که اصلا هیچ طبقه ای نداشتند و نجس محسوب می شدند.
گروندگان به آیین بودا از تمام طبقات و اصناف بودند و به لحاظ مالی اوضاع متفاوتی داشتند. در آیین بودا طبقه بندی کاست جایگاهی ندارد و همه با هم برابرند و می توانند به این آیین درآیند. با گرد آمدن پیروان در اطراف بودا و سبک و روش زندگانی در این آیین، سلسله دیرهایی به نام سنگه به وجود آمد که دارای قواعد و آداب محکمی بود. این قواعد که برای همه یکسان بود و در کمال سادگی برگزار می شد، عبارت بود از پوشیدن جامه زرد و تراشیدن موی سر و ریش و گرفتن کاسه گدایی در دست و بالاخره آرامش گزیدن و اشتغال به مراقبه و تفکر در ساعت مقرر.
در آیین بودا همانند آیین جین طبقه بندی اجتماعی هیچ جایی نداشت. بودا یک نحوه همگونی و یکسان مرتبگی را ترویج می کرد و همه افراد، چه از برهمنان، چون بعضی از برهمنان هم میگن به بودا گرویدن، یعنی گروهی از طبقه برهمنان هم پیرو بودا شدن، هر کسی از هر طبقه و نژادی که وارد آیین بودا می شد، این آیین او را در یک در مرتبه برابر قرار می داد، یعنی طبقات اجتماعی را قبول نداشت و همه را یه انسانها را یک طبقه تصور می کرد. خود همین دعوت به یکسانی، برابری و برادری که توی آیین بودا مشاهده می شد، افراد بسیاری را به سوی بودا جذب کرد. و یکی از چیزهایی که توی آیین بودا باعث جذب شد این بود که بودا راه میانه را توصیه می کرد. حالا بعداً در برنامه‌های بعد راه میانه را توضیح خواهیم داد که چیه، ولی اجمالاً اینکه بودا از اون ریاضت‌های افراطی که در آیین جینا مطرح بود و خود هم در پاره‌ای از زمان و بخشی از زندگانی به اون ریاضت‌ها رو آورده بود و ریاضت کشی کرده بود نهی می‌کرد. از طرف دیگه خب خوشگذرانی و لذت گرایی و رفتن دنبال خواسته های نفسانی را هم مذمت میکرد و اون را هم باعث گرفتاری در چرخه تناسخ و چرخه زندگی دوباره تلقی میکرد. این راه میانه باعث شد که بسیاری از افراد از و اینکه در حقیقت جامعه بی طبقه و برابری و برادری را ترویج میکرد، افرادی از طبقات مختلف به بودا گرایش پیدا بکنن و در اندک زمانی و زمان کوتاهی آیین بودا گسترش وسیعی یافت، یعنی در قرنهای اول و دوم بعد از مرگ بودا مشاهده میکنیم که کم کم تقریبا کل هند، بودا خب خودش منطقه شمال هند بود و کم کم تمام هند و گستره وسیعی از هند را تحت نفوذ آیین بودا مشاهده می‌کنیم و این گسترش بسیار وسیعی را در آیین بودا در نشان می‌ده. خب بودا 45 سال در میان مردم زندگی کرد. جامعه‌ای پدید آورد که بر اصطلاح بوداییان سنگه گفته میشه. سنگه اون جامعه بودایی را میگن که اولین پیروانش همون پنج زاهد بودن و بعدن افراد بسیار زیادی به بودا گرویدن، حتی پادشاهان و شاهانی به بودا گرویدن. بودا برای اینکه جاهای خاصی داشته باشه، برای اینکه زاهدان و رهروان را در اون جای بده، معبدهایی ساختن، معبدهایی برای بودا ساخته شد، کسانی که وضع مالی خوبی داشتند. زاهدان بودایی و پیروان بودا در فصلهای از سال حرکت می‌کردند به این طرف و اون طرف و هم تبلیغ آیین بودا را می‌کردند و هم برای تهذیب نفس اقدام می‌کردند. اما در مدت‌هایی هم که باران می‌بارید و مخصوصاً بعضی از کشاورزان و کسانی که کشت و کار داشتن گله‌مند بودند که این حرکت‌ها به زمین‌های اونها در موقع باران و بارندگی آسیب می‌رسونه، در جایی مستقر می‌شدند. در این برنامه خوبه که چند تا کتاب در رابطه با آیین بودا معرفی بکنیم و بحث رو تمام بکنیم و بقیه رو در برنامه بعد. یکی برای تاریخ آیین بودا میتونین به کتاب بودا نوشته آقای پاشایی مراجعه بکنین. ایشون همچنین دو کتاب دیگه داره که با نامهای هینیانه و ماهایانه به تاریخ آیین بودا میپردازه که این سه کتاب معرفی خوبی از آیین بودا داره. همچنین کتاب آیین بودا در جهان امروز نوشته ال اس کازینز ترجمه آقای علیرضا شجاعی هم کتاب خوبی هست برای مطالعه تاریخ آیین بودا. و همچنین کتاب بودیسم راهی برای زندگی و اندیشه نوشته نانسی ویلسون راس ترجمه آقای منوچهر شادان.
همانطور که کارشناس برنامه اشاره کردند، دوره خدمت تعلیمی و تبلیغی بودا 45 سال طول کشید. نخستین نشانه این که او دیگر نمیتوانست به این کار ادامه دهد، زمانی آشکار شد که در حین اقامت در دهکده‌ای بیمار و دچار دردهای شدیدی شد. البته با نیروی اراده با بیماری خود مبارزه کرد و سرانجام توان راه رفتن یافت. اما عاقبت هنگامی که عازم مسافرت به جایی بود، در محلی که ظاهراً در شمال شرقی بنارس است، در هشتمین روز سفر خود، پس از طرف مختصر طعامی، هنگام ظهر در خانه زرگری به نام چوندا به سختی بیمار شد و در بستری در میان دو درخت سندل آرمید و آخرین جمله‌ای که به یارانش گفت این بود که این در سرشت هر چیزی هست که به وجود بیاید و از بین برود، با اشتیاق بکوشید تا به کمال برسید. آنگاه بودا جام مرگ را نوشید. از آنجا که او از اعضای خاندان شاهی بود، جسدش را با تشریفات خاص و با احترام سوزاندند. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.